پدی لاتی اوراس خدمت خدای درکی
خود امین خدای درکی دا زمان تم شکر خوشاله ما صدقی غرسی خاطره ولرم
ششو 30 دقیقه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. با شدت گرفتن جنگ، حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه سیاست کنونی اسلام آباد در قبال این کشور قیمت گزافه خواهد داشت.
ما دشمن ده که دوست می ده که هر چی می ده که ما مخالف ده.
اگر دشمن دوست و یا مخالف من به کشور شما می آید، بر اساس در چوکات اصول بین المللی حق این را ندارد که ادعای ما را بر ضد ما استفاده کنید.
مسئولان امنیتی تخار می گویند که به زودی ساحات از دست رفته را از وجود طالبان تصفیه می کنند.
باید تشلاق و فرزایی و شکردین و طلب باید در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد. انشاءالله و رحمان که ما تحرکات ما جریان دارد.
مالکان تالارهای عروسی در کابل میگویند که محدودیت های کرونا بیش از 15,000 نفر را بیکار کرده است.
بیز کردن دیل گرا بده مالی بده ای بده دریم خرزارات از زمه کنید خیلی رو بطرک نداره میکرن دیل.
و به مناسبت 24 سال روز پایان جنگ داخلی در تاجیکستان گفتگوی خاص با همکار بخش تاجیکی خواهیم داشت.
شد همایش بزرگ نبود، تنها رئیس جمهور مردم رو تبریک کرد و در شهر نوایو یک محفل های خرد برگزار شد و از آن روز یاد کردند.
مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
های امنیتی میگویند بیش از 50 نیروی افغان در میدان وردک از سوی طالبان اسیر شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تحقیق در مورد حمله بر کارمندان خود شده و ایران میگوید که تهران هرگز تصاویر راز داخل برخی سایت‌های هسته این کشور و دسترس آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نخواهد داد. تفصیل خبرها. مقام های میدان وردک می گویند که گروه طالبان بیش از 50 تن از نیروهای امنیتی افغان را در این ولایت اسیر گرفتند. سمونوال مصطفی مایار قماندان امنی میدان وردک امروز بر رادیو آزادی گفت پس از این که طالبان دیشب عملات گسترده را بر ولسوالی های چک و سیدآباد را اندازی کردند، شمار زیاد از نیروهای امنیتی را هم با خود بردند. او در مورد تلفات ناشی از درگیری دیشب گفت
دشمن آتا نفره.
در درگیری در ولسوالی سیدآباد 3 نیروی افغان و 8 جنگجوی طالبان کشته شدند و 30 پلیس اردوی ملی از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. در ولسوالی چک از تلفات جزئیات نداریم، اما 26 پلیس ملی به دست طالبان اسیر شدند.
وزارت دفاع و داخلی افغانستان تا هنوز در مورد اسیر شدن نیروهای امنیتی از سوی طالبان چیز نگفته است. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان هم با نشر بیانیه سقوط ولسوالی های چک و سیدآباد را تایید کرده و ادعا کرده که 39 تن از نیروهای امنیتی افغان را در ولسوالی چک اسیر گرفتند و مقدار زیاد اسلحه و تجهیزات نظامی هم به دست این گروه افتاده. راس ویلسون سرپرست و شازدافر سفارت امریکا در کابل میگوید که عملکرد طالبان در ولسوالی اندخوی فاریاب نشان دهنده افرادگرایی و بی‌توجهی این گروه به حقوق مردم و مردم افغانستان است. طالبان هنوز در مورد اظهارات آقای ویلسون چیزی نگفتند. آقای ویلسون امروز در توییترش نوشته که دیدن گزارش‌های تکان دهنده از اندخوی فاریاب که بیانگر آتش زدن مغازه‌ها و ساختمان‌های دولتی از سوی طالبان است، بازداشت افراد و تخریب زیربناها و شبکه‌های ارتباطی از سوی این گروه او را به این باورمند ساخته که این گروه به حقوق مردم افغانستان توجه نمی‌کند. برخی تصاویر از فاریاب در رسانه‌های اجتماعی درس کرده که موترها و ساختمان‌های دولتی را نشان می‌دهد که از سوی طالبان عریق شدند. گزارش‌ها دیروز از قول منابع حاکی از آن بود که طالبان ولسوالی‌های اندخوی و خانچارباغ فاریاب را تحت تصرف خود درآوردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نخستین سال روز کشته شدن دو تن از همکاران این اداره از حکومت افغانستان خواسته که یافته های خود را در مورد این رویداد شریک سازد. فاطمه نتاشا خلیل و احمد جاوید فولاد دو کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان سال گذشته در یک حمله بر موترشان جان باختند. این کمیسیون امروز در توییترش خواستار تحقیق در مورد حمله بر کارمندان خود، شناسایی و محکمه عاملان ترور آنها شده. این کمیسیون افزوده که یک بار دیگر از ماموریت حقیقتی به سازمان ملل متحد می خواهد که قتل های هدفمند زنان، عمله بر اقلیت های مذهبی را در افغانستان بررسی کند. اخیراً شمار از زنان، کارمندان رسانه‌ای و عالمان دینی در افغانستان هدف قتل های هدفمند قرار گرفتند که منجر به نگرانی نادهای حقوق بشری شد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که تهران هرگز تصاویر راز داخل برخی سایت‌های هسته‌ای این کشور به دسترس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نخواهد داد، زیرا به گفته قالیباف قرارداد نظارتی با این آژانس خاتمه یافته است. قالیباف این را امروز گفت و افزود که همه تصاویر و معلومات ضبط شده در سایت‌های ایران از این پس نزد این کشور باقی خواهد ماند. توافقنامه نظارت بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ماه فوریه امسال برای 3 ماه امضا شد که هدف از آن نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ایران بود. این توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه می‌داد که از تصاویر کمره‌های نظارتی نصب شده در سایت‌های ایران معلومات جمع‌آوری کند. توافقنامه تا 24 ماه جون تمدید شده بود. ایران گفته که توافقنامه نظارتی را برای کمک به مذاکرات که در اتریش برای شمولیت مجدد آمریکا در توافقنامه هسته‌ای 2015 تهران جریان دارد تمدید کرده بود. طرف‌های غربی گفتند که تمدید نشدن این توافقنامه نظارتی می تواند که شرایط مذاکرات اتریش را پیچیده تر کند. و در ادامه بازی‌های جام ملت‌های اروپا امشب هم دو بازی انجام خواهد شد. 8:30 به وقت افغانستان تیم هلند با جمهوری چک به میدان می‌رود و 11:30 هم بلژیم در برابر پرتغال بازی خواهد کرد. جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده و تا 11 جولای امسال ادامه خواهد یافت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده را چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 25. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 20. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 26.
شش و 38 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید پاکستان چون میزبان و حامی طالبان میتواند در روند صلح افغانستان همکاری کند و به دوست خوب افغانستان تبدیل شود. آقای صالح اما هشدار میدهد که ادامه سیاست کنونی اسلام آباد و همراهیش با طالبان باعث خواهد شد که قیمت گزافه بپردازد. در همین حال حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید که پاکستان حق ندارد که افغانها را بر ضد حکومت افغانستان مسلح کند. اما اسلام آباد همواره تاکید کرده که از طالبان حمایت نمی کند و با روند صلح افغانستان همکاری کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، پاکستان را متهم به میزبانی از گروه طالبان کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود درباره نتایج سفر هیئت افغانستان به رهبری رئیس جمهور غنی به واشنگتن نوشته که به مقامهای امریکا گفته شده که پاکستان از زمان تشکیل گروه طالبان میزبان این گروه بوده است. با نوشته آقای صالح، اسلام آباد می تواند نقش مهمی در روند صلح افغانستان بازی کند و با دوست خوبی برای این کشور تبدیل شود. آقای صالح افزوده که طالبان در ظاهر از دولت افغانستان ولی در عمل از گروه طالبان پشتیبانی می کند، چیزی که به تعبیر او باعث بی‌اعتمادی می شود. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که طالبان هرگز بر افغانستان حاکم نخواهند شد و پاکستان با همراهی با این گروه قیمت بزرگی خواهد پرداخت. او همچنین گروه طالبان را وسیله در دست پاکستان دانسته و افزوده که این کشور برای این گروه مدیریت و برنامه ریزی می کند. با باور آقای صالح، جنگ جاری در افغانستان فراتر از توانایی فکری طالبان است و یک دستگاه منظم نظامی آنها را هماهنگ می کند. معاون رئیس جمهوری افغانستان افزوده که برای اثبات این ادعا اسناد و شواهد مادی و معنوی پیشکش شده اند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این اظهارات را رد کرده و گفته که طالبان با پاکستان به عنوان یک همسایه افغانستان ارتباط دارند. در همین حال حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، نیز از روابط پاکستان با طالبان انتقاد کرده است. آقای محب در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان اسلام آباد را متهم کرده که به افغانها بر ضد افغانستان سلاح می دهد.
زما دشمن ده که دوست میده که هر چیزی چی میده که زما مخالف ده. زما په هیواد کې
ده. اگر دشمن دوست و یا مخالف من بر کشور شما می آید، بر اساس در چوکات اصول بین المللی حق این را ندارد که ادعای ما را بر ضد ما استفاده کند. اصول اساسی همسایه‌داری است. قوانین بین المللی میان کشورها است. سخن ما این نیست که با ما تعامل میکنید یا نه. ما با برخی کشورها تعاملی بسیار خوبی داریم، اما با شمار کشورهای دیگر تعاملی کمتر داریم.
آقای محب همچنین از طالبان هم انتقاد کرده و گفته که آنها فکر میکنند که از راه زور پیروز خواهند شد، اما به گفته او دیگر افغانها طالبان را نمیخواهند. این در حالی است که شیخ رشید، وزیر داخله پاکستان، به تازگی در اسلام آباد به رسانه ها گفته که از طالبان می خواهد که به طالبان پاکستانی و گروه های دیگر اجازه ندهند که از خاک افغانستان بر ضد آن کشور کار گیرند.
ببینید، این فیصله بسیار بزرگی عمران خان است که ما به امریکا بر ضد افغانستان و افغانها هیچ گونه پایگاه نمی دهیم. صدر اعظم این را نیز گفته که خاک پاکستان بر ضد افغانستان استفاده نخواهد شد. حالا ما نیز از طالبان تقاضا داریم که تحریک طالبان پاکستان و به دیگران اجازه ندهند که خساره مالی و جانی به مردم پاکستان برسانند.
نقصان پہنچے. حکومت افغانستان پیش از این هم از پاکستان و طالبان خواسته که درباره روابط خود توضیح دهند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته که اسلام آباد باید با پشتیبانی یا عدم حمایت از طالبان، دوستی یا دشمنی یکی را در برابر افغانستان انتخاب کند. پاکستان همواره مداخله در امور افغانستان و حمایت از طالبان را رد کرده است. صدر اعظم پاکستان در مطلب تازه در واشنگتن پست نوشته که طالبان نمی توانند بر تمام افغانستان حاکم شوند. به باور عمران خان، گروه طالبان باید برای پیروزی در چارچوب یک دولت مدغم شود. صدر اعظم پاکستان همچنین تعهد کرده که در روند صلح با امریکا آماده هر نوع همکاری است. او اما بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان را برای کاهش جنگ در این کشور مفید خوانده است.
از سوی دیگر، مسئولان امنیتی تخار می گویند که به زودی اصلاحات از دست رفته را از وجود طالبان تصفیه می کنند. اکرام الدین سری، قماندان امنیتی تخار، بر رسانه‌ها گفت که در حومه های شهر طالقان بر ضد طالبان عملیات نیروهای دولتی و خیزش مردمی جریان دارد. این در حال است که از یک هفته پیش در حومه های شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد و صدای اسلحه سبک و سنگین در داخل شهر به گوش می رسد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک هفته پیش در حومه های شهر طالقان درگیری های شدید آغاز شده بود و هنوز هم ادامه دارد. همکنون خط مقدم جنگ در حومه شهر طالقان در منطقه چشمه شیر است. این منطقه از شهر طالقان 5 کیلومتر فاصله دارد و شارای عمومی تخارکندوز نیز هزمین منطقه میگذرد. جمعالدین 45 ساله به علت شدت جنگ از منطقه چشمه شیر بجا شده. او برادی آزادی میگوید که بر خانهش مرمی هاوان اصابت کرده و همه هست و بودش را از بین برده.
منطقه ما که جنگ است، اینجا که آمدیم کسی در کمک ما نرسید، صبحی رفتیم خانه کل در درازه میده است، هاوان غلطی است، خرابی است، هیچ کس در هیچ کس نمیرسد. اینجا میان مردم در خواب، اینجا میجا خواب است، کسی کمک نمیکنه. هیچ رقم دولت است، نه اونش است، نه اینش، غیر ملت در بدر کدگی است.
همانند خانواده جمعدین، صدها خانواده دیگر به شهر طالقان بجا شدند. محمد شریف از باشندگان منطقه پل شش متره شهر طالقان است. او هم اکنون با خانواده 12 نفریش در یکی از مکتب‌های شهر طالقان به سر می‌برد. او هم از طرف‌های درگیر جنگ انتقاد می‌کند.
این چی حکومتی است؟ چی روز از اصل ما؟ ما را بانه که در خانه خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از کمک تیر، از دیگر تیر، صرف آرام زندگی می‌خواهیم. بانید ما را که ما از اولای دوست خود پیدا کنیم یک لقمه نان حلال. تا به کی ما دادن این دروازه برای دادن این دروازه برای بس است، به خدا برای ما بس است. شرم از ما مسلمان هستیم الحمدلله.
این بیجا شدگان داخلی میگویند که تا هنوز از آدرس حکومت کمک دریافت نکرده اند. اما اداره محلی تخار در این مورد چیزی نمیگوید. منابع دولتی به رادیو آزادی گفتند که بر اثر درگیری های اخیر 12 ولسوالی این ولایت به دست گروه طالبان سقوط کرده، آنان از گرفتن نامشان خودداری کردند چون که اجازه نداشتند که با رسانه ها صحبت کنند. به گفته منابع، اشکمش، بنگی، چال، نمکا، بهارک، هزارسمج، خوجغار، خوجباهودین، ینگ قلعه، دشت قلعه، رستاق و درقد به دست طالبان افتادند. اما مسئولان امنیتی تخار میگویند که نیروهای مشترک افغان در حومه‌های شهر طالقان با وارد کردن تلفات سنگین به گروه طالبان، حملات این گروه را عقب زدند. پاسوال اکرام الدین سری، قماندان امنیت تخار در زمینه به رسانه‌ها گفت:
بای کشلاق و فرزایی و شکرالدین و طلب بایل در این ساعات و قریدات تا مسجد دشمن پاکسازی شد. انشاءالله و رحمان که ما تحرکات ما جریان دارد به سایر نقاط طرف شهرها و طرف ولسوالی هایی که چندین ولسوالی پلان گذاری شد. انشاءالله در آینده های آن قریب در کوتاه‌ترین فاصله ما ولسوالی ها را از وجود دشمن های نابکار، دشمن های صفاک که مردم افغانستان انشاءالله بازپسگیری خواهد کردیم.
آقای سری اطمینان می‌دهد که به زودی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ولسوالی های از دست رفته را دوباره از وجود گروه طالبان پاکسازی خواهند کرد. در زون شمال شرق افغانستان در کنار افزایش نامنی در تخار، ولایت های کندوز و بغلان نیز از دو هفته پیش شاهد درگیری شدید و نفسگیر میان گروه طالبان و نیروهای دولتی بوده. وضعیت پیش آمده فضای زندگی را برای مردم عادی محدود کرده، مردم فقط آتش بس می خواهند. اما ظاهرا نشانه از برقراری آتش بس به چشم نمی خورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با شمار روز افزون مبتلایان به کرونا، مالکان تالارهای عروسی در کابل میگویند که وضع محدودیت‌های کرونایی بیش از 15,000 نفر را بیکار کرده است. در همین حال برخی از نامزدان میگویند هرچند این محدودیت‌ها برنامه‌های آنان را برای زندگی آینده برهم زده، اما برای جلوگیری از گسترش کرونا راه دیگری وجود ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
نوید و مقبوله پس از 1.5 سال نامزدی تصمیم گرفتند که در یک تالار عروسی در کابل جشن عروسی برپا کنند، اما موج سوم ویروس کرونا این فرصت را به این دو تن نداد. نوید میگوید آماده برگزاری جشن عروسی بود، ولی وضع محدودیت های تازه تالارهای عروسی را بست و او هم برنامه های خود را لغو کرد.
امسال تصمیم داشتم کار بکنم، اما بنابر نواد قرنطینه نتونستیم کار بکنیم. عروسی ما تال خود چرا امکانات نداره که مثلا ما در خانه ما برگزار کنیم؟ مثلا خود نیاز است که مثلا ما در طلا باید بگیریم، اما به خاطر از
مقبوله نامزد نوید میگوید با تاخیر جشن عروسی پول مراسم هم خرج شد.
سلام بند است. به می خاطر بگم عروسی ما متوقف افتاده. کرونا زیاد شده، مردم هم میبینیم که زیاد میمونند که نگران از این میام هستیم. دیگه نامزد ما موقع در که پیسه داشت او هم نده به خاطر کرونا خلاص آلمان نگران هستیم.
اما هر دو باور دارن که برای جلوگیری از گسترش این ویروس همگیر دیگر راهی نیست. در همین حال برخی مالکان تالارهای عروسی میگویند وضع محدودیت‌های تازه صنعت هتلداری را با رکود روبرو کرده است. حاجی باز مالک یکی از تالارهای عروسی در محله چمند حضوری کابل میگوید پس از وضع محدودیت‌ها کارش تعطیل شده است. در همین حال اتحادیه هتلداران کابل میگوید با تعطیل شدن تالارهای عروسی 15,000 نفر بیکار شدند. نادر قرغی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت در شهر کابل 124 تالار عروسی تعطیل شده است.
ما دولت تقاضای ما میست که طرز عمل صحیح جور شود، مطابق از او
تمام اسناف کار خود ادامه بتن. بسته شدن و طلاق به 15,000 نفر بیکار شده، 15,000 فامیل میشه و طلاق باز شود. قوانین در جور کرد مطابق قضی هم و طلاق بتن فعالیت کنه و در زمن از مرد هم تا اندازه جلوگیری شود.
پس از گسترش موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، حکومت محدودیت هایی را برای جلوگیری از گسترش این ویروس وضع کرد. بر اساس این محدودیت ها، مراکز آموزشی، تالارهای عروسی، عمومهای عمومی و باشگاه های ورزشی مسدود شدند. اما با باور شماری از باشندگان کابل، این محدودیت ها نیز درست عملی نمی شوند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داده و بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید دارد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سه کارمند شرکت برشنا هنگام بازسازی پایه‌های منهدم شده برق جان باختند. سنگر نیازی، سخنگوی این شرکت، به رادیو آزادی گفت که تاکنون مشخص نیست که این افراد در نتیجه جنگ یا برق گرفتگی جان خود را از دست دادند. این در حال است که شب گذشته بار دیگر یک پایه برق وارداتی در ولسوالی بگرام پروان با بم انفجار داده شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار می‌شنویم.
سعید جیلانی که 15 روز از آغاز کارش در شرکت برشنا میگذرد، جمعه پیش هنگام بازسازی خط برق در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت قطع شده بود، جان باخت. فرهاد برادر سعید جیلانی میگوید که برادرش سرپرست یک خانواده 12 نفری بود که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
خود یک گیلان بود، ناماور خودم هم بیکار هستم، همون ایشان بودن تقریبا همشیرهای مزن و این ما یک جن و علال خود ماور ما هست که 3 سال از مریض از در جای اقتیدگی از در خانه.
سید جیلانی 38 ساله پدر 3 دختر بود. خانواده ای بود در نتیجه جنگ ها از ولایت پروان به پلخمری آواره شد و حالا همانجا زندگی می کند. فرهاد با گریه می گوید که فرزندان جیلانی از چند روز به این سو در مورد پدرشان می پرسند، اما آنان هیچ پاسخی ندارند.
از 3 دخترش است که تا حال 3 روز نشه نگم پدر ما چه وقت نه؟ ما برشان پدر دارم همه دیگه و دیگه از امید ما که کلی نور دیده بود چون خانه بود.
این در حال است که به گفته شرکت برشنا در 3 ماه گذشته 31 پایه برق در ولایت‌های مختلف تخریب شده است. با تازگی دیشب یک پایه برق دیگر در منطقه ربات ولسوالی بگرام با انفجار مواد منفجره تخریب شد. شرکت برشنا میگوید که 3 کارمند این شرکت روز جمعه در جریان وصل خط برق که در جریان درگیری تخریب شده بود، جان باختند. سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت تا به حال مشخص نشده که این افراد در نتیجه جنگ کشته شدند یا برق گرفتگی. او گفت که هیئتی برای بررسی این موضوع به محل رویداد رفته است.
روز جمعه 2 تن از کارمندان ریاست برق بغلان، غلام جیلانی و نورالله، هنگام ترمیم لاین که همچنان جنگ ادامه داشت یا شهید شدند و 1 نفر هم از کرنکاران که از بیرون استخدام شده بود برای کار در لاین های برق، به شمول از او 3 نفر جان باختند.
او گفت که تیم های فنی شرکت برشنا پس از 3 ماه تلاش توانستند همه پایه های ویران شده را ترمیم کنند و قرار بود که روز یکشنبه برق وارداتی به گونه کامل به شبکه اصلی برق وصل شود تا روند توزیع برق کابل و برق ولایت های دیگر به حالت عادی برگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، امروز یکشنبه 24مین سال روز پایان جنگ داخلی در کشور همجوار تاجیکستان است. جنگی که از سال 1992 تا 1997 ادامه یافت و در نتیجه آن 100,000 نفر کشته و زخمی شدند. در صحبت با همکار بخش تاجیکی مومن احمدی، از وی پرسیدم که امسال مراسم پایان جنگ داخلی چگونه تجلیل شد.
بله، معمولا امسال در پس منظر خروج بیماری کرونا ویروس چندان مثل سالهای پیش تجلیل نشد، همایش‌های بزرگ نبود، تنها رئیس جمهور مردم را تبریک کرد و در شهر نوایی یک محفل‌های خرد برگزار شد و از آن روز یاد کردند.
تا جایی که یاد خود من هست، جانب افغانستان دو وقت نقش داشت در پایان جنگ داخلی در تاجیکستان. اگر تفصیلش بتین که افغانستان دو وقت چه نقش را بازی کرد در پایان جنگ؟
بله، با گفته هم جانبی مخالفین و هم جانبی دولت، افغانستان بخصوص رهبران آن وقت، بخصوص برهان الدین ربانی پرزیدنت آن وقت و احمدشاه مسعود یک فرمانده جبهه شمال، در صلح تاجیکان نقش کلیدی داشتند، چون اینها باری اول پس از زد و خورد باری اول ملاقات دو جانب را در خسته افغانستان فراهم کردند، دو جانب را سر میزی گفتگو شناندند و این ابتدای گفتشونیدی صلح میان نیروهای حکومتی و نیروهای مخالفین در افغانستان شروع شد.
او وقت مهاجران به افغانستان هم آمده بودند، تعدادشان چقدر؟
بله بله، بیشتر از 1,000,000 شهروندای تاجیکستان فرار کرده بودند و مرز آمور گذشته بودند که در خاک افغانستان قرار داشتند و پس از امضای سازشنامه صلح اونو خیلی در یک مدت کوتاه دوباره پس گشتند و فعلا در کشور خود زندگی میکنند. اما نقش افغانستان در ابتدا خیلی کلیدی بود، هرچند گفتگوزارهای هست که آن زمان حکومت برهان الدین ربانی خود زیر فشار قرار داشت و نمیخواست یک همسایه کشور ناآرام داشته باشد، چون میخواست تاجیکستان یک کشور آرام ببیند، چون از هر لحاظ پهن شدن دامنه جنگ به منفیت اون نبود و گروه های مخالفین هم در داخل افغانستان به گروه های داخلی هم اتفاق نبودند که اونها میتونستند با طالبان همراه شوند، یا این گونه حرفا هم وجود داشت که دیگر حکومت برهان الدین ربانی جانب ها را سر میز آورد و بالاخره به صلح رسیدند.
فکر میکنم روسیه و تهران هم نقش داشت.
بله، روسیه و تهران یکی از کشورهای کلیدی بودند که اونا گفتشونیدهای بعدی در ایران جریان داشت و ختم موز یعنی امضای سازشنامه در مسکو پایتخت روسیه امضا شد.
24 سال میگذرم، جزئیات از چی قرار بود که اپوزیسیون و دولت وزنه سیاسی و نظامی همسانه داشتند و چطور اپوزیسیون با دولت کنار آمد؟
ببینید که نیروهای نظامی اپوزیسیون فرار کرده، یعنی عقب نشینی کرده بودند و در خاک افغانستان قرار داشتند و از اونجا به پاسگاه های مرزبانی و به خاک تاجیکستان از داخل افغانستان ترهیزی میکردند. بعدن این نیروها آمدند با نیروهای حکومتی همراه شدند و در داخل نیروهای حکومتی همراه شدند، اما یک بخش عمده اپوزیسیون رو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکیل میکرد که سال 2015 این حزب در تاجیکستان تروریستی عنوان شد. البته مسئولان این حزب این رو قبول ندارند و اونها اکثری از اعضای این حزب از تاجیکستان خارج شدند و برخی زندان شدند. برخی از اعضای مخالفین ادعا دارند و میگویند که دولت بالاخره سازشنامه صلح را نقض کرد و ما را از کشور خارج کرد، هرچند در سازشنامه صلح قرار از این بود که 30% منصب ها به جانب اپوزیسیون داده می شود و 70% به جانب حکومت. فعلا نیروهای مخالفین بر این نظرند که ما هیچ سهمیه ای که از اون 30% بود نداریم و دستمون نیست.
دوستان عزیز، با صحبت های همکارم مؤمن احمدی درباره خاتمه سال روز خاتمه جنگ داخلی در تاجیکستان میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.